الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأشرف بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما هي نفسي أروزها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا الغامح والنسائج هذا الغز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني شجعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أبي اليمامة من لا تمع له في الغوص ولا أحد له بالشبع. مزر شریف عزیزان، گفتگو می کردیم در نامه 45 از مجموع نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، تا این فراز رسید که حضرت فرمود نماهی نفسی عروزها به تقوا. ما فریب دنیا را نخورده ایم و زخارف دنیا را، ما در این دنیا مسیر زندگی خیش رو فرو رفتن و تقبل در مظاهر آن قرار نداده ایم، بلکه هدف ما در زندگی چیزی دیگری است. با معرفتی که ما داریم و خداوند سبحانه عنایت فرموده است، ما مسیر را تکمیل و تکامل و استکمال نفس قرار داده ایم. انما هی نفسی عروزها به تقوا. اشاره کردیم خدمت عزیزان راز یروزو از رازت المهر، هنگامی که اسب رو رام می کنند و تربیتش می کنند، اون چموشی او رو می گیرند، آماده می کنند این حیوان را، این فعل در اونجا به کار برده می شود، ریاضت در اینجا به کار برده می شود، رائز اون کسی که اسب رو رام می کند، چموشی را رام می کند. وجود مقدس امیر علیه السلام در مورد نفس چنین تعبیری را به کار برد، انما هی نفسی عروزها به تقوا. من این نفس را که چموشی دارد، سرکشی دارد، این نفس را رام می کنم به تقوا. خب اشاراتی داشتیم خدمت سروران عزیز در این خصوص و به عنوان تتمه عرائض در این باب عرض می کنم در نهایت بحث درس گذشته. خود رام کردن و ریاضت مبتنی بر دو رکن است. یک، همون سرکشی رو گرفتن، یعنی به اصطلاح مخالفت و سرپیچی رو گرفتن، و دوم آرام کردن در حدی که اطاعت پذیری باشد. یعنی این ریاضت مبتنی بر این دوست. ابتداعا اگر میخواند این حیوان را رام کنند، سرکشی و لجاج و اسیان او را میگیرند، اونگاه حالتی ایجاد میکنند که امر پذیر باشد، پذیرش داشته باشد. و این مشکلی است که در نفوس تمام ما انسانها وجود دارد و این حالتی است که همه ما باید در صدد اون باشیم. تلاش انسانهای آشنای با وحی و تعالیم الهی همین است که اینها سعی می کنند که اسیانها و لجاجهای نفس رو بگیرند، از بین ببرند در وجود خودشون، و اونگاه او را مطیع کنند، او را مطیع الامر مولا کنند، او را به اطاعت بیاورند، خود رأیی ها و عناد ها و لجاج ها را از نفس بدور کنند، به اطاعت ها و پذیرش ها و تبعیت ها را جایگزین کنند. این میشه رام کردن و ریاضت النفس. چنین حالتی است. و به هر حال موانعی در این راه وجود دارد. انگامی که دقیقاً تأمل کنیم، باید موانع این ریاضت مفقود باشه و این موانع رو برداشت. گاهی یه موانعی است بیرونی و خارجی، یه موانعی است درونی. اینها رو باید بردارد انسان تا بتواند در این وادی موفق باشد. از عوامل بیرونی و موانع خارجی که مشکل برای ریاضت ایجاد می کند و نفس رو سرپیچ می کند و نفس رو به لجاج وامی دارد، محبت هاست عزیزان، محبت های ناروا و نابجا. محبوب های ناروا و نابجا داشتند از موانع عمده عدم تسلیم شدن نفس انسان است و ریاضت نپذیرفتن نفس است، که این بسیار مهم است. اگر میبینید در کریمه مبارکه حضرت باری تعالی فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما دو دل در وجود هر انسان نهادیم، دو قلب، دو مظهر عواطف و احساسات و محبت ها ما قرار ندادیم، باید یک محبت این خانه دل را تسخیر کند و حاکم باشد بر سراچه، ولی این صندوقچه وجود باید در اختیار یک محبت باشد، یک محبوب اینجا را باید تسخیر کند. خب این نکته بسیار حساس است. محبوب‌های مختلف در عالم بیرون حال ممکن است اشخاص باشد، گاه ممکن است اعیان باشد، چیزها باشد یا شخصها باشد. این وابستگی‌های در حد حب و حتی یک گامی بیشتر از حب، این هاست که نفس ما را لجوج می‌کند، به عصیان وادار می‌کند. برای رفع موانع رو این جهت باید خیلی کار کرد. تعدیل محبت در مادون حب الهی، این که انسان به امور خارجی و اشیاء خارجی محبتش در شعاع و پرتو محبت الهی باشد، واقعا حب محبوب خدا حب خدا باشد، اون چرا و اون کسی را و اون چیزی را که احساس می کند به او دل بستن و ایجاد علقه محبت کردن در مسیر حب الهی نیست فاصله گرفتن و این محبت ها را از صفحه دل زدودن. عزیزان، این محبت ها وقتی در دل جا می کند و نقش می بندد، می برد هر جا که خاطر خواه اوست. این لجاجه های نفس، اون اسب چموش درونی، از این موانع خارجی، از این مسائل خارجی آغاز میشه، میکشد انسان را. هوا ناقتی، این شعر بسیار در شواهد جامع شواهد، در شواهد ادبی عزیزان شاید خواندید این شعر را، هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایا حال مختلفان. این مرد عرب سوار بر شتر است و به سوی خانه دلدار و معشوق در حال حرکت است، اما این شتری که او بر او سوار است یه کره‌ای دارد، این شتر یه بچه‌ای دارد، این شتر یه فسیلی دارد، این شتر درون خانه. شتر سوار شتر رو میراند به سوی خانه دلدار، اما این شتر هی برمیگردد، میخواد برات به سوی بچهش برگرده، بچهشو شیر بده، هی میخواد به سوی بچه برگرده. این دو محبت با هم در تضاد و در تعارضند. هوا ناقتی خلفی، شطور من هوای پس کرده است، هوا ناوتی خلفی و قدامی الهوا، اما من آرزویم در مقابل است که خانه سلماست. هوا ناوتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی. او به سوی او میکشید و من میکشیدم، چنین حکایتی پیش می آید. ما این مشکلات را داریم، یعنی نفس های سرکش ما چون هوا ناوتی خلفی است، چون به چیزهای دلبسته است، این وابستگی ها اینها پای بست می شود، اینها می بندد دست پای ما را و ما را از سرکشی، ما را از بالا آمدن، ما را از حرکت. متاسفانه این پای بست هاست عزیزان که مانع حرکت و کمال نفس انسان می گردد، نعوذ بالله منها. پس مانع اول در این که نمی توانیم نفس رو مطیعش کنیم، عروزه ها به تقوا ریاضتش بدیم و راعظ نفس باشیم، اینه که محبت ها رو کنترل نکردیم. عامل خارجی محبت های غیر خداست که اینها متاسفانه دل رو تسخیر می کند و مشکلات به بار می آورد. مانع درونی که در ریاضت نفس وجود دارد که اون هم موجب چموشی نفس می شود، متاسفانه حواجس نفسانی است، خواطر شیطانی است، توهمات و تخیلات درونی ماست، تخیلات و اوهاماتی است که ما داریم. گاه این خویلا تخیل، توجه دارند عزیزان، این خویلا ما را می گیرد. اسب رو که خیل میگویند، خیل از ماده خویلا میآید. به لحاظ این که در گذشته اگر کسی سوار اسب میشد، مثل این که سوار بعض از ماشین های امروز میشد که گردش باید برای آبرین میرسید و با اون تکبر و با اون نخوت سوار این ماشین میشد، نوعاً اسب سوارها این حالت رو داشتن. یه وقتی سوار خیل میشدن خویلا داشتن، یک کبری داشتن. در وجود انسان گاه این خویلا کار دست ما میدهد، تخیل میاد، توهم میاد، احساس میکنیم که این منم، طاووس علیین شده. این توهمات درونی متاسفانه ما رو مانع میشه از اینکه نفس مطیع باشه. اوهامات و خیالات میآید، تصورات میآید، میدان میدهیم به وجود خودمون، به نفس خودمون که بسازد، بپردازد برای خود یه چیزی، یه تصوراتی بپردازد. شیطان کمک میکند، خواطر شیطانی میاد، به تعبیر علمای اخلاق حواجس نفسانی و خواطر شیطانی مانع درونی برای ریاضت، مانع درونی برای تسلیم و به اصطلاح مطیع شدن و رام شدن این مهر درونی ماست، این اسب درونی ماست و این توسن سرکش درونی ماست. امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا. من رائز این نفس خود شدم، من مارش کردم این نفس را، من از اون چه باید او را باز بدارم لجاج های اون رو گرفتم و اون چه که باید اطاعت مولا کند میکند نفس من. به چه سبب این کار را کردم؟ چه چیزی عامل موفقیت من شد؟ عروضها به تقوا. من این کار را با تقوا کردم. هر دو نکته ای که عرض کردیم مفهوم تقوا را تشکیل میدهد. خاطر عزیزان مسبوق است، در بحث قبل گفتیم، در یه بحث دیگر هم اشاره کردیم، در اوائل اینجا مناسبتی بود، گفتیم تقوا مبتنی بر دو رکن است، یه بعد سلبی دارد، یه بعد ایجابی دارد. در تقوا یه اجتناب است، یه ارتکاب است. اجتناب المعاصی است، ارتکاب واجبات است، وظائف است، اون چه در قبال مولا داریم. این به تقوا که وجود مقدس حضرت فرمود، اس کار ریاضت رو هم تقوا تشکیل میده که اون لجاج ها را با اجتناب میگیری و اون اطاعت ها را با طاعت میدهی، با پذیرش میدهی. فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا. خب این تتمه عرائض بحث قبل بود که خدمت عزیزان. حال چرا چنین کردم من؟ چرا این نفس را رامش کردم؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. وجود مقدس حضرت اشاره می کند، اینم که از خارج می دانیم به هر حال به طور کلی هست، ریاضت نفس طرق مختلفی دارد، یعنی به غیر طاعت هم یمکن. این که در بعض از فرق و ملل می بینید تسلط ها و قوایی بر روح حاصل می شود، اما از طریق مشروع و تقوا نیست. توانمندی هایی در روح حاصل می گردد، اما چون از طریق تقوا و مشروعیت نیست، به هیچ وجه من الوجوه مهر قبولی پایان نمی خورد و هیچ اجر و ثوابی هم بر اون بار نمی گردد. بسیار نقطه خوبی است. عروضها به تقوا، ریاضت از مسیر تقواست و تعبد است. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. من چرا این کار را کردم؟ تا اینکه این جان در روز خوف عظیم و ترس عظیم در ایمنی و امنیت باشد. مقدمه ای را عرض می کنم خدمت عزیزان. تقوا با تمام محاسن و عظمتی که دارد، دو هدف در آن وجود دارد. تقوا، متقی می تواند به سبب تقوا یک اهداف کوتاه مدت داشته باشد و یک اهداف دراز مدت. البته نمی این معنا که اهداف کوتاه مدت حاجب اهداف بلند مدت باشد، اما اینها زودتر حاصل می شود، اینها زودتر حاصل می شه. تقوا یه آثار و برکاتی دارد که به سرعت حاصل می گردد، یعنی در همین دنیاست. اینها اهداف کوتاه مدت است، یه اهداف دراز مدت دارد. از آثار کوتاه مدت تقوا گفتیم خدمت عزیزان. العز ما یصنع العبد، چقدر زیباست، منصوب به وجود مقدس سید الساجدین است. من عرف الله فلم تغنهی معرفت الرب فذاک الشقی. ما یصنع العبد به غیر تقا، ما یصنع العبد به غیر تقا. العز کل العز للمتقی، اگر عزتی وجود دارد از آن متقی است، از آن متقی است. متقینن که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مؤمن همان متقی است، دارای عزت است. تقوا به انسان عزت میده، اساسا این خدا وضعاً قرار داده است. انسان متقی به معنای مفهوم واقعی متقی عزیز در بین مردم. شما خودتون حس میکنید وقتی تقوا میبینید دلهاتون جذب میشه به متقی. ان الذين عملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میبینید محبت بعضی ها در دلتون در ملاقات اول میاد. شیخ چون شیر است و دلها بیشهش، میبینید کی شود دل فارغ از اندیشهش. دل انسان رو پر میکند محبت این شیخ، محبت این بزرگ، این متقی دل انسان رو پر میکند. این آثار تقواست، برکات تقواست، عزتی است که تقوا میآورد در همین جا. من یتق الله یجعل له مخرجا، از آثار امروز تقواست. خدا گشایش در کار متقی ایجاد میکند، این از برکات تقواست. من یتق الله یجعل له نورا یمشی به فی الناس، کسی که تقوا دارد خدا نوری به او میده که با اون بصیرت زندگی میکند در بین مردم. اینها آثار کوتاه مدت تقواست، یعنی آثار این سرایی تقواست. آثار اون سرایی تقوا میشد آثار دراز مدت، وجود مقدس امیرالمؤمنین علو طبع علی صلوات الله و سلامه علیه و اون بینش بلند سید الموحدین میگذرد. از فرق دنیا و از اون سو میگوید لتعتی نفسی آمنتن، فرمود لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. آقا اشاره میکند به اون هدف پایدار و نهایی تقوا. من اگر نفس رو ریاضت به تقوا دادم برای آن است که در اون روز و در اون عالمی که خوف الاکبر است. توجه دارن اینو که عرض کردیم در مباحث تفسیر خدمت عزیزان، به لحاظ بعض از دوستان نوجوانم عرض میکنم کلمه یوم الخوف الاکبر رو توجه دارید که کلمه یوم هنگامی که در مورد قیامت به کار برده میشود مراد این یومی که شما میگویید نیست که در قبال به اصطلاح مثلا لیل باشه، نه، اونی که در قبال لیل است نهار است. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. کلمه یوم معانی بسیار زیادی دارد، دیگه وقت رو نمیگیرم که وارد این جهت بشم، همین مقدار بدانید که یوم گاه به معنای برهه زمانی است، گاه به معنای نیمی از عمر انسان رو یوم تشکیل میدهد. الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک، فاستبر علی کلیهما. مجموعه عمر 100 ساله یک انسانی را دو یوم میگوید، میشه 50 سال یک یوم، 50 سال یک یوم. مثلا یه چنین تقسیماتی در یوم داریم. گاه یوم از این بالاتر است، به یه عالم یوم میگوید، به یه حادثه و پدیده عظیم یوم میگویند. اگر در خصوص قیامت ما همیشه میبینیم یه مضاف یوم داریم و مضاف الیه بعد میآید، یوم التغابن، یوم الحسره، یوم القیامه و امثال این گونه اسامی را داریم، این کلمه یومی که در مورد قیامت به کار برده میشه، این بدیهی است که مراد از این اون پدیده عظیم قیامت، اون پدیده عظمای قیامت و اون عالم عظیم و سنگین است. اینجا کلمه یوم منسلخ از زمان است، اون معنای زمانی را نداره. نهایت چرا یوم به کار برده می شود اینجا با اون انسی که ذهنها به این دارد؟ به لحاظ این که کلمه یوم در هر حال در ذهن ما و در لغت رمز روشنایی است و عالم قیامت عالمی است که در او هیچ ابهام و تاریکی وجود ندارد، همه نور است، سراسر نور است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. وقتی که این پرده ها برداشته می شود با مرگ است که و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده ها برداشته می شود، ظلمت ها با مرگ این حجاب هایی که ما مقابل خودمون در دنیا ساختیم و داریم، اینها با مرگ برداشته میشه و با ورود به برزخ و اونگاه ورود به قیامت بدیهی میشه برای ما مسائل. اونگاه خیلی از مجهولات ما کلن که نه، جمیع مجهولات تبدیل به معلومات میشود. اونگاه حقایق و تجلیات عالم قیامت فراگیر خواهد بود. لذا از قیامت تعبیر به یوم میشه، به لحاظ اینکه یوم چنین رمزی را دارد. خب فرمود آقا صلوات الله علیه که من چنین میکنم که نفس امنیت داشته باشد، ایمن وارد گردد در یوم الخوف الاکبر، روز خوف اکبر. خوف کلمه ترس، حالا ترس در قرآن و در لغت و احیانا مثلا در فرمایشات معصومین به لغات مختلفی گفته شده است، گاه به فزع گفته میشه، گاه به خوف گفته میشه، گاه خشیت گفته میشه، و هر کدام کل واحدن، هر کدام ویژگی خاصی دارد که اینها به کار برده شده است. کار برده اینها بحث آن است که برها ترس کدام ترس، چه ترسی؟ گاه اون ترسی است که مستقیم مبتنی بر معرفت و شناخت است، اون ترسی است که زیربنای اون رو معرفت و شناخت تشکیل میدهد. نوعاً در این موارد خشیت به کار برده میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت کار عالمان است، اونها که دارای معرفتن خشیت دارن. خوف اعم از خشیت است، فزع اخص است، هر کدام از اینها یه ویژگی دارن. نوعاً در موارد خوف به اون ترسی گفته می شود که نسبت به مستقبل و آینده است. در قبال حزن نسبت به ترس و نگرانی گفته می شود که از گذشته وجود دارد، از گذشته وجود دارد. شما خودتون تصور کنید هر کدام ما در هر لحظه‌ای که نشسته ایم یه نگرانی هایی از گذشته داریم. چی شده است؟ پشت سر چه داریم؟ به این سن رسیدیم چه کار کردیم؟ چه چیزی برای افتخار داریم؟ اگر ما بگن بنویس کارنامه تو، چه کارنامه‌ای برده قبول داریم؟ یه نگاهی میکنیم منصفانه به گذشته عمر خودمون، افنه چرخ شبابی، چه کردیم؟ این بهار جوانی را به تعبیر اون شاعر کجا گذراندیم؟ افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم، چه کردیم؟ آقا این میاد دل رو پر میکند مالا مال، این میشه حزن. حزن نسبت به گذشته است. بعد میگید حال نسبت به آینده چه دارم؟ فردا چه بکنم؟ فرداها چه میکنم؟ با این شیطان درونی چه بکنم؟ با شیاطین بیرونی چه بکنم؟ آیا این جو ایمانی که داده ای خدا یا ای را به قبر میرسانم؟ با این ایمان میمیرم توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین یا نه؟ خدا یا میلغزم فردا یا نه؟ خدا یا در قبال این سالها میاد و نگرانی های نسبت به آینده. خدا یا بزرگان رفتند؟ شخصیت های عظیم آمدن، چگونه استفاده کردند از عمرشون؟ اینها در جوانی در این سنینی که ما بودیم اینها چه مقام ها آفریدن، چه عظمت ها و جلالت ها از خودشون نشان دادن، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ این نگرانی های نست، ما چی میکنیم؟ ما جواب چی خواهیم داد فردا؟ ما وقتی که گفتند قدم از قدم بر نداری، نمیگذارن قدم از قدم برداری تا بگویی ان عمرهی فی ما افلاه و ان شبابهی فی ما ابلاه، جوانی را چه کردی؟ ما چه جوابی داریم بدیم برای این مسائل؟ خب این بزرگانی که در عنفوان جوانی اینها فتح کردن میدانهای بزرگ علم و تقوا و فضیلت را، اینها ما کجاییم؟ ما کجاییم در این قضیه؟ اینها انسان فکر میکند مو بر بدن راست میکند اگر اهل معرفت باشد و اگر دل خشیت داشته باشد. خب این میشه خوف، خوف اون حزن، این خوف. بعد وقتی که خدا میخواد بگد که الا ان اولیاء الله، وقتی میخواد خطاب برسد از مستر ذوالجلال و اولیاء خدا نازل بشن، تنزل علیهم الملائکه، ملائکه بیان بشارت به اولیاء الله بدن، میگن نگران نباشید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفیش نه حزنیش، نه نسبت به گذشته نگران باشید، سابقه رحمت آمده است، نه نسبت به آینده نگران باشید، تمام شد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. الله اکبر. خدا میبرد به دلها رو خالی میکند از این حزن ها و غم ها. پس به لحاظ این که رو به سوی آینده میگوید سخن را، وجود مقدس امیرالمومنین کلمه خوف رو در اینجا به کار برد، فرمود روزی که، یومی که خوف اکبر است، اون هم خوف، چه خوفی؟ خوف اکبر. خب تعبیر متخذ از خود قرآن است، تعبیر از خود قرآن وجود مقدس حضرت استفاده کرده است. از باری تعالی در کلام خیش می فرماید در حق پاری از بندگانش، اونها که سبقت لهم من الحسنا، اونها که سابقه رحمت الهی در حق اونها امضا شده است و پذیرفته است باری تعالی اونها را، اینها کسانی هستند که لا یحزنهم الفزع الاکبر، اینها را فزع اکبر نمی ترساند. و هم من فزع یوم اذن آمنون، اینها در امنیتن، این تعبیر لتعتیه آمنتن، آمنتن اینها در امانند از فزع اکبر، از اون حول و از اون استراب و از اون سنگینی که در عالم قیامت وجود دارد. در قرآن تعبیر به فزع اکبر می شود که وجود مقدس حضرتش خوف اکبر تعبیر فرمود، خوف اکبر، بالاترین ترس ها، بالاترین نگرانه ها، تا اونجا که یفر المرء یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. اونجا نگاه میکنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، اون عالمی که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، اون خوف و اون نگرانی و استرابی که تک تک انسانها رو در قیامت گرفته است، و این خوف اکبره. چرا؟ چون اگر هر خوفی در دنیا بود دورانش به سر آمد. در دنیا اگر شادی است پایان میرسد، اگر هم خوف است به پایان میرسد. در حال در پس هر گریه آخر خنده است، مرد آخر بین مبارک بنده است. اگر بدترین مرضها هم بیاید، بدترین ترسها و نگرانیها هم داشته باشند اطرافیان، خب تمام میشه با انا لله و انا الیه راجعون، کار تمام میشه، آرامشی پیدا میکنن دیگه. اصحاب مصیبت بعد از مصیبت اینها یه هدی پیدا میکنن، یه آرامشی پیدا میکنن. این حالت کلیست، یعنی دیگه هر چی هم شما بگید خوف و فزع باشه در دنیا تموم میشه دیگه، برای این پایان میرسد. خود این پایانی باعث سبک شدن کار میشه. اما این خوفی است که خدا میداند این چه پایانی دارد، چطور است این خوف اکبر، فزع اکبر. نعوذ بالله منها و قنا ربنا عذاب النار، اون سنگینی اون روز فرمود من این نفس را آماده میکنم، من ریاضتش میدهم این نفس را به تقوا تا فردای قیامت با ایمنی در اون عالم و در اون ظرف خوف اکبر و ترس عظیم این نفس من وارد بشه. و تثبتو و تثبتو علا جوان بالمزلق، و من نفس را با تقوا آشنا می کنم، ریاضتش می دهم تا اون که پا استوار بنهد، ثابت قدم گردم بر جوانب مزلق. جوانب خب کناره مسیر، کنایه از مسیر، کنایه از خط سیر است. کلمه مزلق یا مزلق، 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 هر دو از ماده زلق می آید. زلق به معنای لغزش و لغزندگی است. مزلق یعنی مکانی که موضع زلل، موضع اون یزل فیه الاقدام، اونجا که پا در اون می لغزد. این زمین های در برحال فصل زمستان و زمین های لغزنده و یه قدری هم سطح شیبدار، و حال پا را بگذار، پا را بگذار ببین چه وضعیتی داره. مخصوصا که این کفش ها هم کفش هایی باشد که نکات ایمنی دلش نباشد، و گاهی هم ممکن است نعلینی باشد که مقداری هم کفش صاف شده باشد، خب پیامدها داره. این میشه ارزان مزلق، این زمین لغزنده است، لغزنده است. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، ایشان معتقد بودند که کلمه زلیخا زلیقاست و زلیقا از زلغا می آید. زلیخا را که زلیخا گفتند، در عربی زلیخا گفتند، ولی زلیقا این زنی بوده است که همونطور که زمین لغزنده می لغزاند، این مردان مرد را هم می لغزانده است. جمال و جلال این، اینجاست که عظمت جناب یوسف مشخص میشه که یوسف کیست و چیست. در قبال او پریروی وجود دارد که پریرو تاب مسئولی ندارد، چو دربندی سر از روزن درآرد. یه چنین پریروی مقابل یوسف است با تمام امکانات، با تمام امکانات و تفاخرهای زنان درباری. زن درباری شما شنیدید، چیزی میشنوید، با اون خصوصیات زنان درباری و اون امکانات اونها، با اون خصوصیات، با اون امکانات، با اون وضعیت، اونگاه قلقت الابواب هم باشد و بعد بگوید هی تلک هی تلک، بعد پاسخ بدهد اون کیفیت رو، معاذ الله، انه ربی احسن مثواه. چی میگی؟ معاذ الله، معاذ الله. بگوید رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان آری، اما دامن پریرو و معصیت تو خیر، هرگز. اینجاست که عظمت کار یوسف بیشتر مشخص میشه چه کرده از این بزرگ مرد الهی. پس مزلق یعنی اونجا که لغزنده است. من نفس را به تقوا مجهز میکنم تا اون که قدم من استوار گردد در مسیرهای لغزنده. مسیرها، خب این جوانب مزلق کجاست؟ ها بلا، اگر ما کلمه صراط رو داریم، از مباحث و عناوین عالم قیامت یکی خود صراط است، ذهن عزیزان به لحاظ اونسی که دارد سریعاً یک چیزی هم جلوش میگذارید، میگید پل صراط. بعدم اگر به کسی مثلا زورتون نمیرسد، میگید سر پل صراط مقابلت جلوت میگیرم. یک چنین چیزی مثلا در ذهنمون هست، احساس میکنیم مثلا یک جسریست، یک جسر و صراط، یک پلیست که مثلا از روی پل باید بگذاریم. و بعد چیزهایی هم در روایات دارد که این برنده تر از شمشیر، باریکتر از مو، این چه پلیست که باریکتر از موست، برنده تر از شمشیر، این چطور میشه، این چه صراطیست، این چه پلیست. خب خیلی از بزرگان معتقدند این صراط همون صراطیست که از الان آغاز شده است، این صراط همون صراطیست که مقابل پای هر انسانی وجود دارد، این همون صراطی است که اهدنا الصراط المستقیم. اون صراط ادامه همین صراطی است که مقابل ماست در دنیا، یعنی این صراطی که لغزنده تر از هر لغزنده است، این صراطی که گام نهادن در او کار مردان مرد است، که بتوانند در این مسیر و در این صراط مستقیم درست به قدم بردارند، نه افراطی داشته باشند، نه تفریطی داشته باشند، نه میدانی به نفس بدهند، نه میدانی به شیطان بدهند. گام نهادن در صراط مستقیم و اقتداء به اصفهای صراط مستقیم و ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، این کار بسیار بسیار دشوار و لغزنده است، و لغزنده است. گاه خود انسان از همین مفاهیم فریب می‌خورد. گاهی زمانی هست امام رضوان الله تعالی علیه این جمله رو زیاد به کار بردن، العلم حجاب الاکبر. گاه ممکن است بعض از چیزها برای ما همینها حجاب بشه، اونم حجاب اکبر باشد. گاه ممکن است ما فریب بخوریم، لغزندگی ما در صراط مستقیم از همین مباحث باشد، از همین مباحث باشد. بسیار بسیار مسیر لغزنده است. ادامه این صراط مستقیم میشود همان صراطی که اشهد ان الصراط حق و المیزان حق و البعث حق و النشر حق، همان که وجود مقدس حسین ابن علی در وصیت نامه خودشون هازا ما اوصا به حسین ابن علی الی اخی محمد الحنفیه اشاره میکنن به برادر بزرگوارشون و در اونجا تصریح دارد وجود مقدس حضرت. پس فرمود من نفس رو هنگامی که با تقوا آشناش کردم، اونگاه دیگه چی میشه؟ نفس ثبات قدم پیدا می کند. دیگه در اونجا که دیگران می لغزند، ما نمی لغزیم. اونجا لغزندگی وجود ندارد. دیگه قدم استوار نهاده می شود در صراط مستقیم و مشکلی نیست. این طرف صراط و اون طرف صراط. فرمود بله تثبت و علا جوان بالمثل. از این فراز و از ادامه این بحث، حضرت اشاره به بعض از به اصطلاح امروز ما دیدگاه های خودش و بعض از نکات عمیق جهانبینی خیش نسبت به زندگی و مباحث اجتماعی و انسانی و ایمانی دارد که بسیار تکان دهنده است، بسیار تکان دهنده است. ابتداعا از این مسیر وارد می شود که خب ما گفتیم که علاوه ان امامکم بدانید امام شما از دنیا قرصی انتخاب کرده است و کهنه جامه انتخاب کرده است و ما در بند این مسائل نبودیم چنین و چنان و حال بدانید نکند مثلا به ذهن کسی بیاید که اگر پسر ابی طالب میگوید این چنین و اون چنان نکند که او خب امکانش نیست برای او میسور نیست برای او بیش از این ولذا چون برای او بیش از این میسور نیست به همین مقدار قانع است قانعا به ما رزقه الله قانع است به اون چه خدا روزی او کرده است نه نه این حرفا نیست اگر ما زهد داریم زهد ما مانند بعضی ها نیست که اینها تزهد دارن نه زهد یعنی اینها مجبورن زهد داشته باشن دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست اینها دستشون به جایی نمیرسد اینها دستشون به جایی نمیرسد لذا مجبورن که زهد کنن چون ندارن زهد از ما از بیچارگی زهد میکنن مثلا زهدشون از باب این جهت است از ناچاری است احیانا اگر نمیپوشن از باب میاد خب ندارن که بپوشن ندارن که بپوشن دیگه نکند که این بدین جهت باشد نه این کمالی نیست ابدا این کمال نیست خیر کمال اون نیست که انسان نمیتواند بزند بد نمیزند در بعض از روایات داریم که العفو عند القدره مردانگی و فتوت را اگر میخواهید بدانید فتوت را معنا کرده نظرت فهمدن میدانی فتا کیست مل فتوت فتوت میدانی چیست فهمدن اون کسی که در حین قدرت عفو میکند یعنی میتواند اینجا با تمام قوا اعمال کند میتواند بگیرد ببندد بزند هر جور میتواند همین شعار رو بگید ادامه بدید بگید شما هم بگید الیوم یوم الملحمه الیوم تصبا حرمه الیوم یوم الملحمه همه تون بگید آها درشته میگفتن دیگه شعارها پرچمها قرمز بالا رفت الیوم یوم الملحمه امروز روز غارت است و روز خونریزی است الیوم تصبا حرمه امروز باید زنان این قرشیان را ما به اسارت بگیریم پیغمبر دویدن علی جان برو برو کی داره این حرفا رو میگه برو بگیر از دست سعد بن عباده برو نگذار بگید بگید الیوم یوم المرحمه الیوم یوم المرحمه امروز خدا ما را قدرت داده است بر این مردم و مسلط بر اینها کرده است و ما شکرانه قدرتمون رو این میدانیم که العفو عند القدره لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا برید برید یغفر الله لكم لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا و انتم الطلقاء امروز شما آزاد شدگانید که ما با 16 هزار سپاه وارد مکه شدیم که یک تیر از کمان هیچ مکی برون نیامده است مقابل ما و جرأت تیراندازی نکردند این العفو عند القدره است این لذتی دارد که با هیچ چیز نمیشه این رو مقایسه کرد این که انسان بتواند حریف رو مقابل خودش ذلیل ببیند اونگاه دست بردارد اونو که نمیتواند بگه درد میرد اومد حالا تو را بخشیدم کجا بخشیدی تو اونو که ندارد بخورد میگه خب دیگه ما برای رضای خدا نمیخوریم دیگه خب تو برای رضای خدا بخور اگر میتوانی اگر دیدی بخور برای رضای خدا نمیپوشیم خب نه بپوش برای رضای خدا نه این نیست ولو شئت و لهتدیت و طریق الی مصفا هذا الاسد اگر بخواهم برای من مشکلی نیست لهتدیت و طریق من راه را میابم برای من دشواری نیست که من راه پیدا کنم الی مصفا هذا الاسد به صافی ترین اصل اصل ناب بدون موم اصل ناب عالی اگر من بخواهم دست پیدا کنم به اصل برای من کاری ندارد خوراک خود را چنین اصلی قرار بدهم و لباب هذا القمح و لباب هذا القمح قمح هنته گندم هنته لباب جمع لب مغز در قبال چیست؟ در قبال قشر پوشش اولی و رو رو میگن لب داخل لب اون مغز اون خالص هر چیز اینی که در خصوص عقل گاه در قرآن میبینیم تعبیل لب داریم به هر عقلی که هر کسی را که نمیگن اولول الباب هر کسی که عقل داره که بهش نمیگن اولول الباب اون کسی که عقل پالایش شده دارد اون کسی که خرد ناب دارد او را اولول الباب میگویند نه همه ممکن است کسی اولو العقول باشد اما از اولو العقول باشد اما اولو الالباب نباشد اولو الالباب اون کسی میگن که انارت العقل مکسوفون به تو الهوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا این از اونها نیست که عقلش پوشیده شده باشد به هوا این اون نیست که رو به عقل نسیر و هون امیر، نه، اون عقل ناب به ناب که یه قشرها رو کنار زده است، فقط مغز خالص است، اون رو میگن اولول الباب، اون فرد لبده، اون لبیب است، لبیب اون خردمند کامل، خردمند کامل. فرمود اگر من بخواهم میتوانم از لب یعنی گندم رو بگم سبوسش بگیرن برای ما، گندم سبوس گرفته با آرد سپید مغز ناب به گندم برای ما نان بپزند، اونگاه اصل ناب رم کنار رو بگذارند، اونگاه اگر خواستیم مقدار این جسم ما هم آزرده شد به لباس بگیم نساوج القز برای ما تهیه کنن، قز ابریشم، پرند ابریشم، بریسه سه نگردد بریسه گر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. ما اگر بخواهیم از منسوجات ابریشمین میگوییم برای ما جامه تهیه کنند، اصل ناب کنار دست ما بگذارند و گندم ناب برای ما مهیا کنند، آیا وجود مقدس امیرالمؤمنین به تعبیر ما شعار میدهد یا نه؟ اینا براش هست، ولو شئت لهدیت، بخواهم هست برای من، با مشیت در اینجا کار حل است برای من، هست، شاهد تاریخ کاملا مشخص است که چنین است اگر او بخواهد. مگر ماجرای عین نیزر آبار علی، عزیزانی که مشرف شدید همین الان وقتی که در مکه و مدینه در این وسائل نقلیه بین مسیر شما در حال حرکتید، این ظرف ها و لیوان های آب آماده که به شما میدن اون مارک بالاش بخوانید آبار علی، آبار علی. این آبار علی کجاست؟ مسجد شجره، مسجد شجره که میقات اهل مدینه به سوی مکه است، مسجد شجره آبار علیست، 20 چند حلقه چاه وجود مقدس امیر المومنین اونجا زد و منطقه وسیع کشاورزی عالی آبار علیین، بئر علیین، آبار علیین، این منطقه عمومی، بئر نیزر، آقا مشغول کندن بودن، گیر کرد کار، خود حضرت جامعه از تن به در آورد، پایین آمد کوبید کوبید، سنگ عظیمی بود کند، حضرت مانند گردن شتر آب بالا زد، نوشتن در تاریخ مورخین، آب بالا زد، حضرت آمد برون نماز و سجده شکر کرد، اونگاه گفت قلم کاغذ بدید، قلم کاغذ آورد، نوشت این آن وقفی است که فرزند ابی طالب وقف میکند برای ایتام، برای مساکین و فقرها و اهل مدینه. خب اینا که میدانند، اینا که وقفنامه اون هست، متن وقفنامه چند تا در خود نهج البلاغه است، در بقیه کتب است، اینها که مشخص است که علی ابن ابی طالب اگر بخواهد ولو شئت لهدیت الی مصفا هذا الاسد، او که اگر میفروشد زیعه ابی داود را، اگر میفروشد حضرت، اگر فروخته است امروز پنجشنبه، از غروب پنجشنبه که ایتام و فقرای مدینه فهمیدن که علی باغ فروخته است و مزرعه و نخلستان فروخته است، که در بخانه او صف کشیدند و وقتی که وجود مقدس حضرتش تمام دراهم رو تقسیم می کند، دامن لباس تکان می دهد، بعد دست بر می دارد به سوی خداوند، خدایا تو را سپاس می گویم که دست من را الید الالیا قرار دادی، الید الالیا خیر من ید سفلا، درود، خدایا سپاس تو را. خب این چنین شخصیتی است، اگر بخواهد که چیزی کم ندارد، ولو شئت لهدیت لهدیت. اگر شما شنیدید گاهی بعض از مواضع و مواقع تاریخی زندگی وجود امیر وجود مقدس امیرالمؤمنین را، فقری بوده است، مشکلات مالی بوده است، اینها مقطعی بوده است، به هر حال در یک مقطع زمانی کل مسلمان ها دچار مشکل بودند در مدینه، در مقاطع جنگ ها، فواصل جنگ ها، تحریم ها، تحریم های اقتصادی، اینها مسائلی بود که مبتلا بودن مسلمان ها. اما این دست توانمند وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب توانمندترین مرد است در کار و تلاش به ایجاد کار کردن، اما اون دستی است که هاذا جنایی و خیار و روفی از کل جان یده و الافی، او میخواهد که دسترنج او را دیگران بخورند، دسترنجش رو میخواد دیگران بخورند، او چنین دیدگاهی را دارد. پس هست برای امیرالمومنین، مضافاً بر این که الان که سخن میگوید و این نامه را نوشته است، کی نوشته است؟ زمانی که بر مسند قدرت ولایت و خلافت جامعه اسلامی تکیه زده است، دارد به رستاندارش نامه می نویسد، وقتی است که از شرق و غرب عالم از این سو و اون سو برای امپراتوری بزرگ اسلام دارد میاد بیت المال و اختیار بیت المال دست اوست، کلیددارش امیرافه است. اختیار بیت المال که دست پسر ابی طالب است و امتیازات شخصی علی ابن ابی طالب به عنوان رئیس حکومت که هست، حقوق شخصی حضرت که هست، این امتیازات که هست، پس براش مهیاست، مشکلی ندارد. اگر بخوام میکنم، ولو شئتو لحتدی تو، لحتدی تو طریقه الی مصفا هذا العسل و لباب هذا الغم، این حرف را هم میکردم و نساج هذا الغز. ولکن هیهات ان یقلبنی هلاک، اما هرگز پناه میبرم بر خدا. هیهات ای بعده، ای بعده، بسیار دور است آنکه غالب گردد هوای من بر من. و یقودنی شجعی، و بکشد من را قیاده. قیاده سیاقه و قیاده سائق و قائد. سائق اون که از پس میراند، قائد اون که از جلو میبرد. الان به راننده ها میگن قائد، قائد اون که از جلو میبرد. و هیهات از اون که، بعید از اون که بکشد من را شجعی. شجع شدت الحرص، شدت الحرص، این که حرص شدید من را بکشد. الا تخیر الاطعمه، به این که من انتخاب طعام کنم، من عمرم بگذارم به این که در پی انتخاب طعام باشم. آیا من چنین اجازه ای را میدهم؟ بسیار دور است که من اجازه غالب شدن هوا و امیال درونی و این که اختیارم را به نفس بدهم که من را بکشد به سوی طعام، طعام و حطام دنیا، بسیار بعید است که من چنین کار کرده باشم. امیرالمؤمنین از استفاده از این نعم الهی تعبیر به غالب شدن هوا می کند. حالا این چرا؟ کجاش غالب شدن هواست؟ آیا عسل مصفا خوردن؟ آیا به اصطلاح لباب القم استفاده کردن؟ نصاب جل قص پوشیدن؟ اینها کجاش غالبیت هواست؟ دو بحث دارد اینجا. یه بحث ادامه کار است، باید ادامه فرمایش حضرت بدانیم، و از اون بالاتر چیز دیگری است اینجا. اینجا قضایا ظریف‌تر از این مسائل است. دنبال این مطلب که خب من چرا چنین بکنم؟ و حال این که و لعله، و حالیه است، و حالیه است، و حال این که و لعله بالحجاز اول یمامه من لا تمعله فی القدس، من چگونه چنین بکنم؟ که عرض کردم اینها ناله های انسانیت و بشریت است که از حلقوب وجود مقدس امیرالمؤمنین دارد بیرون میاد. من چگونه میتوانم استفاده کنم از این نعمت ها و حال اینکه در حجاز یا یمامه یا در مرکزیت جنوب حکومت یا در مرکزیت حکومت ما کسانی باشند. من لا طمع له فی القرص، اون کسی که زورش به یک نان هم نرسد، امید به دست آوردن نانی هم نداشته باشند. ولا عهد له بالشبع، و سابقه یک شکم سیر خوردن هم نداشته باشند. من چگونه میتوانم استفاده از این نعم بکنم و حالی که چنین وضعیتی باشد؟ او ابیت مبتان، من شب را بخوابم مبتان، کس من به هل بتنه، اون کسی که امتلاء البطن دارد، معده را پر کرده است، من چگونه میتوانم مبتان بخوانم بخوابم؟ و حولی بطون قرفا، و حال این که اطراف من شکمهایی باشد اقرس و قرصا، یعنی توهی، اطراف من شکمهای توهی باشد، و اکبادون و اکبادون هر را، و کبدها و جگرهای تشنه باشد، از سوز تشنگی می سوزد، دلهای توهی از گرسنگی، من چگونه می توانم از این نعم استفاده کنم و حالی که چنین باشد؟ اینجا بحث خیلی مهمه. این ترجمه اطاعتی کلام حضرت بود و تعلیل فرمایش حضرت به علت این قضایا، این که چنین نکته ای رو وجود و مقدسش بازگو می کند، دیگه بحث یه قدری پیچیده تر و ظریف‌تر میشه. اساسا منطق وجود و مقدس امیرالمؤمنین در بهره برداری از نعم دنیا چیز دیگری است. او در یه مستوایی می اندیشد و فکر می کند، به هر چز یار وامانی چه کفر است و چه ایمان. او نگاه دیگری دارد. و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. نبی مکرم می فرمود گاه یه غیمی بر دل می آید و من هر روز 70 بار استغفار میکنم تا اینها چیز پیغمبر غین ندارد، قلبش کدورت ندارد. همینه، همین خوردن هاست، همین نوشیدن هاست، هر چیزی که رنگ و بوی خاکی میدهد و از علو روح و از تعالی روح میکاهد. این غین است برای این بزرگان، اینها که در بند مسائل دیگران نیستند. امیر المؤمنین به اوج میرسد، او دیگه گذشته از این. برای علی ابن ابی طالب که مکروه و مستحب، اینها که عددی نیست، او که تمام وجود او تجلی مستحبات است و در طول عمر از او مکروه سر نمیزند، او که به اون مقام والای کامل رسیده است، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، اون شخصیت با عظمت و اونچنانی که این مسائل ندارد، گامی بالاتر، قدمی بالاتر. دیگه ما غیر از در احکام الخمسه فی المسیل درج فی الاقتضاء و تخییری، بعد از واجب و حرام و مستحب و مکروه چه داریم؟ مباح داریم دیگه. مباح به معنی الاخص، در قبال مباح به معنی الاعم. آقا ما از همین هم رسته ایم، ما از مباح هم رسته ایم. مباح هم از آن اهل دنیا باد، مباح هم باش اهل دنیا از آن شما. ما همین عسل و همین لباب القمح را هم دادیم به اهل دنیا. این اون اوج و تجلی تقله تقواست که دست نمیده برای کسی. این همان است که خودش فرمود وجود مقدسش، علاوه انکم لا تقدرون على ذلك. این میشه اون تقوای خاص الخاص، از تقوای خاص یک گام بالاتر است. این میشه تقوای خاص الخاص که هرچه جز رنگ حضرت باری تعالی است و همین مظاهر عادی و مادی طبیعی مباح زندگی را نیز بر خود حرام میکند وجود مقدسش. باشد انشاءالله تفصیل بیشتر و اون ابعاد اجتماعی قضیه هم که اساساً زیربنای مسئولیت رو وجود مقدس حضرتش در اینجا مطرح میکند، انشاءالله در بحث آینده محضر و بارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.